بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوهری، تاریخ 16 بهمن 95.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد روایت ابی بصیر و تعارضش با روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی با حاج آقا این مقدار صحبت کردم، یه مقداری بحثای حاج آقا فرمودن مناسب دونستم بعضیش رو عرض کنم خدمت دوستان. البته بحثای اجمالی حاج آقا فرمودن و یه سری چیزایی که دارم نقل میکنم همش فرمایشات حاج آقا نیست، ولی بعضیاش مربوط به حاج آقا است. این که در روایت ابی بصیر داشت که اگر ورثه بخوان قود و قصاص رو انجام بدن، فلیس لهم ذلک حتی یضمن الدین للغرما. خب ما اینو حمل میکردیم به صورتی که امام المسلمین در مبسوط الید نباشه یا زمینه به هر حال زکات اینقدر نباشه که بتونه از سهم غارمین این رو ادا کنه. ما اینجور حمل میکرده. حاج آقا یه وجه جمع دیگری رو جمع بین این روایت و روایت علی ابن ابی حمزه ذکر میکرده. چون می‌فرمودن که البته من روایت علی ابن ابی حمزه رو متنشو براشون نخوندم، به طور کلی مضمونشون رو عرض کردم خدمتشون. اینه که ممکن حالا متنشون رو می‌خوندم به این شکل نمی‌فرمودن، ولی حالا مطلبی که حاج آقا فرمودن این بود که ممکنه بگیم این اصلا این دوتا با هم دیگه منافات نداره. از یه طرف وظیفه ورثه باشه که تضمین بکنن، از یه طرف حاکم شهر هم از اصل به اصطلاح حاکم شهر هم از سهم غارمین بتونه اون رو بپردازه، شبیه تعاقب عیدی که دو نفر ضامن میشن. اینا با هم دیگه منافات نداره که این که گفتن مثلا کسی که مال در نزدش تلف شده، این ممکنه کسی که قبلا هم مال دستش بوده، یه مال غصب شده، این مال غصبی به دست شخص دیگه رسیده، همینجور گردن به ید افراد مختلف گذشته. حالا اگه گفتن اون کسی که در مال در دستش تلف شده ضامن هست، یه روایت دیگه میگه که اون افراد دیگه ضامن هستن. ما جمع بین اینا بکنیم بگیم هر دو ضامن هستن، هر کدومشون به قسمتی از ضامن‌ها اشاره کرده، یک نوع جمع عرفی به این جهت که بگیم هم امام از اصل مال این رو میده، هم ورثه لازم هست اینها تضمین کنن، اینجوری جمع عرفی بکنیم. حالا من یک دو تا نکته اینجا در توضیح فرمایش حاج آقا عرض بکنم. ممکنه یک انقلتی اینجا مطرح کنید، اون اینه که فرض این هست که وظیفه ورثه این هست که ضامن بشن قبل از قبض. جمع عرفی اینجوری بکنیم. حالا قبل از اون نکته رو ادامه بدم که نتیجه بحث این هست که اگر امام علیه السلام بصیرت داشت و امکانات وجود داشت و پرداخت کرد، خب پرداخت شده دیگه، ذمه ورثه هم چیز میشه از بین، چون اونها ضامن بودن دین رو ادا کنن. امام علیه السلام وقتی دین رو پرداخت دیگه ذمه اونها فارغ میشه. اگر نه ادا نکرد ورثه لازم ادا کنن، بنابراین نتیجهش این شکلی میشه. خب در توضیح این فرمایش ابتدا یک اشکال اینجا ممکنه مطرح بشه، اون اینه که این جمع درش مفروض گرفته شده که وظیفه ورثه این هست ضامن بشن. لازمه زمان بنابر قول شیعه که میگن زمان نقل ذمه است نه ذمه ذمتن الی ذمه، این هست که ذمه ورثه مشغول بشه. ببینید من یه توضیح الان عرض بکنم، ما در یک بحث زمان داریم، در زمان یک کسی ضامن دین یک نفر میشه، یه ضامن داریم، یه مضمون له داریم، یه مضمون عن داریم. مضمون له صاحب الدینه، مضمون الان من علیه الدینه، من علیه الحقه. قبل از زمان ذمه من علیه الحق مشغول بوده است، بنابر قول شیعه زمان انتقال دین از ذمه مضمون الان هست به ذمه ضامن. اینجا فرض این هست که میت علیه الحق هست، مضمون الان هست، وقتی ورثه زمان بر ضامن میشن، با ضامن شدن ورثه ذمه میت فارغ میشه، ذمه ورثه مشغول میشه. وقتی ذمه ورثه مشغول شد ممکنه ورثه پول داشته باشن. سهم قارمین مال کسانی هست که دین دارن و از اداء دینشون عاجز هستن، کسایی که دین به گردنشون هست و از اگر ما میگفتیم که این دین هنوز به عهده ورثه میت هست، فرض اینه که میت پولی نداره که بشه از اون پول ذمه‌اش رو فارغ کرد و بری کرد، ولی فرض اینه که ورثه ضامن شدن. وقتی ورثه ضامن شدن ذمه ورثه مشغول شده، قارم میشه ورثه. وقتی قارم شدن ورثه باید خود ورثه رو حساب کرد که ورثه پول دارن یا پول ندارن. ممکنه ورثه پول داشته باشن، ممکنه پول نداشته باشن. اینه که تو اون روایت به طور مطلق حکم کرده که امام علیه السلام از سهم قارمین میپردازه، معناش اینه که ذمه میت هنوز فارغ نشده. ذمه میت که فارغ نشده باشه این منافات داره با زمان ورثه. زمان ورثه لازمش فراغ ذمه مضمون عن هست از دین. خب این اشکال مطلب. در پاسخ این اشکال چند جور ممکنه پاسخ داده بشه. یک پاسخش اینه که اولا این مبتنی بر این هست که ما زمان رو در این روایت به نام همون زمان اصطلاحی معنا کنیم. خب این بحثیست که عرض کردم باید بحث کنیم که اصلا زمان در این روایت همون زمان اصطلاحی هست یا زمان غیر اصطلاحی، که اینو در موردش بحث کنیم. که یه مرحله. مرحله دومه که خب حالا فرض کردیم که اینجا زمان اصطلاحیه، اینی که سهم قارمین فقط اختصاص داشته باشه به کسی که چیز مالی نداشته باشه. خب این اطلاقات ادله قارمین این رو اختصاص میکنه، یعنی ادله قارمین میگه که قارمین مال کسی است که مالی به گردن به دینی به گردنشون هست و نمیتوانن ادا کنن. ما بگیم نه، از ادله اختزا کنه که کسی که قبلا هم دین به گردنش بوده ولی او الان یک کسی دیگه موظف هست دین او رو بپردازه، امام علیه السلام بتواند از این قارمینی که در مرحله ابتداعاً قارم بودند از اونها هم بتواند بپردازد. اشکال عقلی که نداره که بگیم قارم مال کسی نیست که بالفعل قارم باشه، کلی کسی که بدون هم غارم باشه، الان کسی دیگه ای عهده داره ادای دینش هم شده، غارمین اون رو هم شامل بشه. من کان لهو دینون ولم یکن لهو مالون، این رو هم غارمین بگیره اشکالی که نداره. فوقش اینه که خلاف ظاهر غارمینه. شما میگید غارمین ظهور در این داره، غارم بالفعل ظهور داره، غارمین غارم بالفعل. خب نداره. اگر روایت گفته باشه که اینجا مراد از غارمین عمه، از غارم بالفعل یا غارم بالقوه، اشکالی که نداره. پس بنابراین چه مانعی داره که ما ملتزم بشیم و به این پایبند بشیم؟ البته این جواب ممکنه ما بگیم که ما در واقع این جواب تام نیست، چون در واقع ما اگر روایت قطعی داشتیم بر این مطلب که امام علیه السلام از سهم غارمین میپردازه، خوب بود بهش ملتزم بشدیم. فرض اینه که از باب جمع عرفی میخواییم ملتزم بشیم، ما از جمع با جمع عرفی کاری بکنیم که یک روایت آیه قرآنی که در مورد غارمین هم اونم به خلاف ظاهر هم میکنیم، بگیم مراد از غارم ام از غارم بالفعل و من کان غارما هست. جمع عرفی نیست، جمع عرفی جایی هست که دیگه یک تصرف دیگه نخواد. بگیم اینجا چون بحث جمع عرفی هست، بنابراین به این طریق نباید اون رو پاسخ داد. خب این هم یک، این جواب دوم به نظر، این جواب دوم تام به نظر نمیرسه. یه جواب سوم اینجا هست، اون اینه، عرض کنم خدمت شما، اون اینه که در بحث زمان یه بحثی هست که آیا اگر ضامن ادا کرد دین مضمون العهد رو، میتواند به مضمون العهد مراجعه کنه و این دینی رو که ادا گرفت کرده از او بخواد یا نمیتواند؟ خب عرض کنم خدمت شما، اینو گفتن تو بحث، تو فقها ها فرمودن که اگر به دستور مضمون العهد این صادر شده باشه مانعی نداره، میتونه مراجعه کنه. اگر نه، زمان تبرعی باشه، ضامن تبرعی، اون حق مراجعه نداره. این حالا داشته باشید. اینجا مضمون عنه ما از دنیا رفته، خدا بیامرزدش، خب خودش نیست که رضایت بده. ما بگیم که از روایت استفاده میشه که امام علیه السلام که ولایت داره بر میت، در واقع جانشین میت هست، اذن داده برای اینکه اشخاص از جانب مضمون عنه زمان بدن. اذن ولی مضمون عن هم به منزله اذن خود مضمون عن هست. ما از این روایت این برداشت بکنیم که اینجا مضمون عن به توسط اذن امام علیه السلام که انه خودش رضایت داده. وقتی رضایت داد، ضامن میتواند، حق داره مراجعه کنه به مضمون عن که میته برای گرفتن دینش. بگه من دینتو رو ادا کردم، ای مضمون عن من چیز من رو بده. بنابراین ضامن اینجا ذی حق میشه نسبت به مضمون عن که میته. این میت که نمیتونه ادا کنه، از سهم غارمین الان پرداخت میشه. یعنی سهم غارمین در مرحله بعد از ادا، یعنی وقتی میت، وقتی ورثه آمدن دین او را ادا کردن، بعد از ادای دین حق دارن برن از امام علیه السلام بپردازن. حالا ممکنه در این صورتی که این ضامن ها حق دارند بعد از پرداخت از امام علیه السلام مطالبه کنن؟ امام علیه السلام گفته باشه لازم نیست بپردازید، حالا چه شما بپردازید من به شما بدم، من مستقیم به شما میدم، یعنی مستقیم به اون به اصطلاح چیز پرداخت میکنم. هیچ چیز غریبی نیست. اولا ممکنه اینکه امام علیه السلام میگه از سهم غارمین میپردازه، یعنی بعد از اینکه ورثه رفتن دین اون میت رو فارغ کردن، میتوانن برن از امام علیه السلام از سهم غارمین مطالبه کنن. این یک تصویر که بگیم این که امام از سهم غارمین میپردازه، امام از سهم غارمین نه دین اون میت رو میپردازه، در واقع آن چیزی که به خاطر دین اون ورثه میتوانن از میت مطالبه کنن، اون رو میتونه بره برن از امام بگیرن، اون که دیگه مشکلی در سهم غارمین نداره. یه جور دیگه این که بگیم نه، حالا مانعی نداره تعبدن شارع بگه که شما اگر ایها الورثه میرفتید پرداخت میکردید، میتوانستید بیایید از من بگیرید، خب من الان مستقیم میام به شما میدم، اشکالی نداره که اون چیزی که اگر پرداخت میکردند حق داشتن مطالبه کنن، امام علیه السلام بگه که نه من مستقیم اونو پرداخت میکنم که دیگه شما نرید پرداخت کنید بعد بیایید از من بگیرید. بالاخره نهایتاً که قرار زمان به از سهم غارمینه، حالا چه ورثه برن اول دین میت رو ادا کنن بعد از امام علیه السلام مطالبه کنن. روایت میگه نه، خود امام علیه السلام میبینه که آخر کار که باید این پوله رو از سهم غارمین بپردازه، مستقیم میگه من دین میت رو ادا کنم. که دیگه با ادا کردن این باعث نشه که یه بار دیگه چرا اول به ورثه بگه ادا کنید بعد بیان از امام علیه السلام بگیرن. هیچ یعنی مطلبی نیست که خلاف ارتکاز باشه. اگر امام علیه السلام اجازه داده باشه که، یعنی حکم شرعی این باشه که امام علیه السلام مستقیما این مال رو از سهم غارمین بپردازن، چون اگر هم ورثه بخوان این رو از سهم غارمین بپردازن، ورثه بخوان دین میت رو ادا کنن، آخرش میان از امام علیه السلام میگیرن دیگه از سهم غارمین. بگیم تو اینجا سهم غارمین اقتبان چیزی که نهایتاً سهم غارمین میشه، قبل از او هم امام علیه السلام بتواند بپردازد، این دیگه هیچ استغرابی نداره. بگیم سهم غارمین مربوط به کسی است که یا بالفعل غارمه یا اگر بپردازه غارم میشه، یعنی به هر حال وقتی قرار سرانجام از سهم غارمین این پرداخت بشه، امام علیه السلام میگه ما مستقیم دین اون میت رو ادا میکنیم تا دین میت اون دین رو به اون ورثه به چیز میدیم، به مضمون الله میدیم. وقتی دین رو مضمون الله دادیم دیگه ورثه نمیان از ما مطالبه بکنن. چرا؟ یه مقدار دور دهن چرخیدن باشه. مستقیم حق شارع مقدس حقی رو در سهم غارمین قرار داده باشد تا اینکه نهایتاً از سهم غارمین نخواد خارج بشه، این دیگه هیچ قرابتی نداره. پس بنابراین عرض میکنم رو این توجیهی که عرض کردیم هیچ مانعی نداره که ما بگیم امام علیه السلام از سهم غارمین میتواند دین میت رو ادا کنه. حالا ما یه وجه جمع دیگری ذکر میکردیم، این وجه جمعی که از حاج آقام ذکر کردیم خب اونم یه وجه جمعی است. نتیجه این دوتا وجه جمع خیلی فرق نداره، نتیجه هر دوش این هست که اگر امام علیه السلام پرداخت نکرد یا به جهت عدم وصیتش یا به جهت عدم وجود زکات به مقدار کافی، به مقداری که بتواند از سهم غارمین این را ادا کنه، ورثه باید ادا کنن، ورثه باید ادا کنن و علی تقدیر ذمه ورثه هم در این صورتی که امام علیه السلام پرداخت نمی کنه در اون صورت باید زمان ضامن بشن و امثال این. ما عمدتا همین صورت رو میخواییم بگیم، این عمده مسئله مورد بحث ما صورتی نیست که امام علیه السلام، چون محل کلام ما در فرض عصر غیبت هست که امام علیه السلام وصیت نداره یا در صورتی هست که به هر حال پرداخت نشه. در این صورتی که پرداخت نشه، یعنی چه فرمایش حاجه ها رو بگیم چه عرض ما رو، علیه تقدیر اگر امام بپردازد یا حکومت اسلامی به جای امام بپردازد، ما میگیم که دیگه لازم نیست ورثه بپردازد چون امام پرداخته دیگه. چی؟
خود
مؤدی زکات بپردازه، یعنی در واقع امام علیه السلام یا حالا نه، حالا بگیم اونو باید بده به حاکم، حاکم باید زکات رو چیز کنه، خود مؤدی زکات مستقیم مثلا نمیتونه، حالا اونش مهم نیست. من حالا نمیخوام وارد اون بحث چیز بشم که آیا اشخاص خودشون مستقیما حق دارن به قارمین بدن یا نه. فرض کنیم که در فرضی که به هر حال از زکات این پرداخت نشود، عمده اینه که در جایی که از زکات پرداخت نشود، از ورثه بر ورثه لازم است این رو پرداخت کنن. این مقدارش در هر دو وجه جمع مشترک هست و عمدتا محل کلام این صورت هست، اینه که خیلی تفاوت در ثمره عملی بین وجهی که ما عرض میکردیم و وجهی که حاج آقا میفرمایند وجود نداره. این حالا محصل این مقدار بحث. یه نکته، با حاج آقا صحبت میکردن در مورد این علی ابن ابی حمزه که خب ما عرض کردیم ما دو تقریب برای اثبات وثاقت علی ابن ابی حمزه در این روایت مطرح میکردیم. یه تقریب این بود که میگفتیم محمد ابن اسلم قبل از وقف از علی ابن ابی حمزه اخذ کرده. اون تقریب درستی است و تقریب عامی است که در همه جا بهشم ملتزم هستیم و بحث نیست. یه تقریب دیگه ای مطرح کردیم، اون اینه که ممکنه ما بگیم محمد ابن اسلم شاید بعد از وقف از علی ابن ابی حمزه اخذ کرده باشه. ما میگفتیم با استصحاب بقای وثاقت علی ابن ابی حمزه نسبت به اموری که غیر مربوطه به وقف است، ما وثاقت فل جمله علی ابن ابی حمزه رو، وثاقت در غیر امور مربوط به مذهبش رو اثبات کنیم و همین مقدار کافی است برای اثبات اعتبار روایات علی ابن ابی حمزه.
این ده هم میشه دیگه،
نه اشخاص دیگه میشه، این بحث خاصی نیست، بحث عامیه، به خصوص در مورد بعضی موارد که بحث واقفی بودن راوی مطرح. مثلا حسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد الجوهری عن علی ابن ابی حمزه البتائنی عن ابی بصیر. این سند یکی از پرتکرارترین سندهای تهذیبه و در کافین ها هم هست، خیلی سند پرتکراریه. در مورد قاسم ابن محمد جوهری گفته شده، بعضی گفتن که قیل بکنی واقفی، یعنی یا واقفی بودنش مطرح است، تو حالا تو رجال شیخ تو باب اصحاب الکاظم به عنوان واقفی معرفی شده و امثال این. یه موقعی هست ما واقفی بودن این رو قبول نمی کنیم، خب یه حرف. آیا با پذیرش واقفی بودن قاسم ابن محمد جوهری میشه روایت های قاسم ابن محمد جوهری یعنی علی ابن ابی حمزه رو تصحیح کرد؟ یه موقعی ما به طور کلی میگیم قاسم ابن محمد جوهری از علی ابن ابی حمزه بعد از وقفش هم عکس کرده باشه، ما از باب اکثار روایت قاسم ابن محمد جوهری و امثال اینها وثاقت علی ابن ابی حمزه رو بعد از وقف اثبات میکنیم، که حاجی نوری عقیدش اینه. اون یه بیانه، حالا بیان درسته یا نادرسته اونو کاری ندارم، ولی ما میخواستیم یه بیان دیگری ذکر کنیم منهای بحث مثلا اکثار روایت و امثال این حرفا. بگیم نه، علی ابن ابی حمزه بتائنی قبل از شهادت امام کاظم علیه السلام و قبل از پیدایش داستان وقف و اینها، قبل از او قطعا ثقه بوده به خاطر شواهدی که بر وثاقت قبلیش ما داریم، وکالت امام علیه السلام و اینها شاهد بر این است که در اون زمان ثقه بوده. این وثاقت ما نمیدانیم آیا در امور مربوط به غیر مذهب باقی بوده یا باقی نبوده، استصحاب بقای وثاقت کنیم در غیر امور مربوط به مذهب. آیا این استصحاب صحیح هست و صحیح نیست؟ آجا آقای اشاره میفرمودن که حالا ثبت کنیم ببینیم چه استصحابیه، همین دارم صحبتش میکنم. آجا آقای میفرمودن که اون وثاقتی که قبلن بوده وثاقت مطلقه بوده، وثاقتی که ما الان میخواییم اثبات کنیم وثاقت مقید است و این در واقع استصحاب کلی قسم ثالثه. اونی که وثاقتی که قبلن بوده از بین رفته، این وثاقتی که الان میخواییم اثبات کنیم یه وثاقت دیگری هست. ما البته حال ثبت کنید با ما قبلا تقریبی که داشتیم در واقع مبتنی بر این بحث بود که وثاقت رو انحلالی در نظر بگیریم. بگیم وثاقت انحلالیه. وثاقت در امور مذهب خودش یه وثاقته، وثاقت در امور غیر مذهب یه وثاقت دیگری هست. اینجا یه سری بحثای دقیقی وجود داره که آیا وثاقت رو میتوانیم انحلالی بگیریم یا وثاقت رو باید وثاقت واحد بگیریم و اصلا مدار در انحلال و عدم انحلال وثاقت چیه؟ اینجا چجوریه؟ این رو باید یه وثاقت باشه، دو وثاقت باشه، امثال اینا. یه انگلت و قلتایی داره که اصلا انحلال در اینجور امور به چه مداری میتوانیم ما مشک کنیم. اینی که حاج آقام باشون صحبت میکردن نفرمودن که اون یه مقدار با تردید میگفتن حالا اون بگیم اون وثاقت قبلی وثاقت مطلقه است، الان وثاقت مقیده است، میشه نمیشه، به صورت تردید مطرح میکردن. یه موقعی ممکنه منشأ تردیدم این باشه که در این که آیا اون وثاقت سابق رو ما انحلالی فرض کنیم، انحلالی فرض نکنیم، امثال اینها. اینه انقلت قلتایی داره و اصلا در جایی که ما شک بکنیم که اون وثاقت انحلالیه یا عدم انحلالیه این حکمش چیه؟ اینا هم همش بحثای جدی داره که نمیخوام حالا وارد بحثش بشم. بحثای یه مقداری پیچیده‌ای هست که حالا باعث میشه که یه مقدار این بحث رو با ابهامات مواجه کنم. باشه حالا یه موقعی تفصیلش در بحثی که انحلال در این جور موارد چی رو چی جوری باید قائل شد.
ولی خود واجبه که هست استصحاب سابق.
استصحاب کجا؟
همین در مورد همین شخص
علی. استصحاب سابق تو کلام واجبه هست؟
من دیدم. من از شما قبلا شنیدم، بعد دیدم تو خود عبارات واجبه یا تو کتاب الحج یا تو نکاح.
حالا شد. حالا اونو من دیگه نمیدونم حالا حالا فکر کنید ببینید. به هر حال اگر هم باشه حالا این اشکالی است که اخیراً ایشون مطرح می‌فرمودن در مورد استصحاب وثاقت. عرض کنم خدمت شما، من حالا یعنی خلاصه یه بحث صغروی هست که آیا واقعاً اینجا میشه استصحاب وثاقت کرد، به خاطر همین شبهاتی که اینجا هست که آیا اصلاً وثاقت یک امر وحدانی هست. اگر امر وحدانی باشه وثاقت مطلق با وثاقت مقید دو وثاقته، استصحاب میشه کلی قسم ثالث. اگر نگفتیم انحلالیه یا گفتیم شک در انحلالی بودن هم داشته باشیم، حکم انحلال بار میشه. اینجا همین مقدار کافی است که احتمال بدیم که همون وثاقت یک باقی هست و امثال اینها، این شکش هم کافیه هست. خب اینجا ممکنه بگیم استصحاب میشه کرد دیگه، بستگی به این مبانی انحلال و عدم انحلال و صورت شکش چجوری حکم رو مشک بکنه. ولی یه نکته دیگه میخوام الان عرض کنم، اون اینه که من خدمت ها جا عرض کردم که ما ممکنه اینجا یک اشکال دیگه مطرح کنیم. اون اینه که اصلا وثاقت محدوده دلیل بر حجیتش چیه؟ دلیل بر اعتبار روایات ثقه محدود چیه؟ حاج آقا فرمودن که اگر ما بنا عقلا قائل بشیم، بنا عقلا اقتضا میکنه که همین وساقت محدوده کفایت کنه، چون اون چیزی که بنا عقلا هست وساقت مطلقه در شرط نیست عقلا هم. ولی اگر نه، ما ادله حجیت خبر رو با به تعبد شرعی بدانیم، خود حاج آقا عقیدشون این هست، وقت مشکل هست ما به این وساقت محدوده رو قائل بشیم. حالا من اینجوری بیان حاج آقا رو عرض میکنم که نه نه فرض این اطمینان نداریم، اطمینانی که حجته بله باید اطمینان آدم داشته باشه که این وثاقت محدودی کفایت میکنه. اگر بنا عقلا بر اصل حجیت خبر ثقه باشه، اونش حجیتش فرقی بین وثاقت مطلقه و محدوده نیست، چون وثاقت در این دایره خاص باید مهم باشه. حالا در امور مربوط به مذهب ثقه باشه یا نباشه، اون نکته‌ای که حالا نه الان میخوام همین رو توضیح بدم. ما اینجوری ممکنه بگیم اگر دلیل حجیت خبر طریقیت باشه، حالا چه به جهت این که میگیم عقلا حجت میدانن به ملاک طریقیت، یا شرع مقدس حجت میداند به ملاک طریقیت. ملاک اگر ملاک طریقیت باشه، اونی که مطرح هست وثاقت مطلقه نمیخوایم، وثاقت در امور مربوط به این خبر میخوایم، همین وثاقت محدوده کفایت میکنه. ولی اگر احتمالش هم بدیم که ادله حجیت خبر به جهت صرفاً چیز نیست، طریقیت نیست، جهت موضوعیت هم دخالت داره، شارع مقدس میخواد ثقه ترویج بشه، خب ممکنه شارع اون کسی که ثقه علا وجه الاطلاقه میخواد ترویج بشه، کسی که از بعضی جهات داره دروغ میگه، در جهت مذهب داره دروغ میگه، اون نمیخواد ترویج بشه. ما نمیتوانیم اثبات کنیم اعتبار قول ثقه محدود رو، بنابراین با توجه به این نکته مشکل کبروی هم ما در اینجا داریم. یعنی اون بیانی که مرحوم حاجی نوری اثبات میخواد بکنه که این اشکال به کلام مرحوم حاجی نوری هم وارد میشه. مرحوم حاجی نوری میگه وثاقت در غیر امور مربوط به مذهب رو برای علی بن ابی حمزه ما اثبات میکنیم. این خب حالا اون رو حالا ما با استصحاب می‌خواستیم اثبات کنیم که خب گفتیم اون مشکلات رو داره. بیان حاجی نوری به استصحاب ربطی نداشت با مثلا اکثار روایت حسین بن سعید، اکثار روایت بزرگان از علی بن ابی حمزه وثاقت محدوده رو می‌خواست اثبات کنه. اگر اون رو اثبات بکنیم مشکل کبروی داریم، ما دلیل بر اعتبار وثاقت محدوده نداریم. نه اون یه بحث دیگه است. نه نه حالا بحث منهای بحث فعلا منهای چیز داریم مشق میکنیم، منهای کلام شیخ طوسی داریم مشق میکنیم. نه نه اون که هست، اون اگر رون بحث باشه این روایت در حکم روایت موثقه میشه. حالا منهای اون بحث، اگر ما ادله اولیه حجیت خبر رو بخوایم ملتزم بشیم، بحثاش اینه. بنابراین نه حالا انحلال هم میتونه انحلال هم داشته باشیم، بحث اون انحلال و امثال اینا ادله استصحاب میخواست تمومش کنه، ولی نه ادله استصحاب. فرض کنید حاجی نوری عقیدش این هست که چون قاسم ابن محمد جوهری، ایشون حالا اون بیانی که شیخ بهایی داره که میگه که از علی ابن ابی حمزه طایفه قبل از وقف عکس کردن، اون رو قبول نداره، میگه به اون سبک نیست، میگه طایفه بعد از وقف هم از علی ابن ابی حمزه عکس میکردن. ایشون میگه از اکثار روایت طایفه نسبت به علی ابن ابی حمزه استفاده میشه که علی ابن ابی حمزه رو بعد از وقف هم معتبر میدانستن، در غیر امور مربوط به مذهب معتبر میدانستن. خب بحث این است که اگر ما اینو قائل بشیم، بحث کبرویشو باید زمینه بکنیم که ادله حجیت خبر چجوری شامل میشه. البته ممکن حاجی نوری جواب بده که مثلا ما بنا عقلا قائل هستیم برای حجیت خبر واحد دیگه، اون بحثای کبرویش رو هم باید اینجا ما بکنیم که دلیل بر حجیت وثاقت محدوده چیه. البته ما با توجه به شهادت شیخ طوسی بر مورد حجیت اخبار موثقه، اخبار موثقه رو با اون دو شرط حجت میدانیم، به شرطی که به اصطلاح با اخبار امامی معارض نباشه، با روایات امامی معارض نباشه، امثالین با فتاوای امامی معارض نباشه. ولی به هر حال این بحثای کبروی رو هم باید اینجا مطرح بکنیم که دلیل بر حجیت بله به بنای متشرع. شیخ طوسی قائل به بنای متشرع است، ما میگیم ادله حجیت خبر ادعای شیخ طوسی نسبت به بنای متشرع رو شامل میشه. حالا بحثش نمیخوام الان بحث بکنم، غرض من این بحث هست که ما علاوه بر این که صغرویان باید بحث کنیم که آیا امثال علی ابن ابی حمزه بعد از وقفشون وساقت محدود داشتن یا نداشتن، بحث کبرویش هم لازمه. بحث کبروی که آیا این وساقت محدوده، وساقت در غیر امور مربوط به وقف، این وساقت محدوده کفایت می کند یا کفایت نمی کند. نه در مورد علی ابن ابی حمزه و امثال اینها
که ما میدونیم تو
وقتش
تو
در همین ها رو میگه حجته.
میدونم
بله بله به این تکش، بله به همین تکشه. ایشون در مورد علی ابن ابی حمزه زیاد ابن فکر کنم تصریح هم داره تو چیزش، میگه علی ابن ابی حمزه بطاین اینها، اینها رو هم طایفه روایاتش رو قبول کردند و اینها. بنابراین عرض من این هست که یه مراحل جدیدی از بحثم باید به اون بحثای سابق اضافه کنیم، اینکه آیا استصحاب اینجا تا چقدر میتواند اثبات وساقت محدود کنه، و بحث کبروی ادله اعتبار قول ثقه محدود رو هم باید زمینه بکنیم تا اون بحث تقریب دوم ما تکمیل بشه. نه یقین نداشتیم، اگر ما قائل به انحلال نباشیم یقین نداشتیم، یقین به وساقت مطلقه داشتیم. اگر قائل به انحلال باشیم بله همینجوره، یعنی باید اون بحث انحلال رو بکنیم دیگه. بحث چی؟ یک تصویر بحث این هست که اون وساقت از چی ناشی میشه. اگر ما گفتیم اون وساقت اگر ناشی از عدالت باشه، که عدالت امر وحدانیه، تعدد انحلال و عدم انحلال بستگی داره به منشأش. اجمال بحثش این هست که انحلال و عدم انحلال به منشأش، اگر منشأ وحدانی باید داشته باشه منحل نمیشن، منشأ متعدد داشته باشه منحل میشن. این اجمال بحثشه و تفصیلش در جای خودش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. چی؟
یه امر وحدانی تشکیکی.
نه.
یه امر وحدانی تشکیکی.
نه.
تشکیک هم نداره؟
نه. عدالت یه موقعی به خاطر خدا ترسیه. کسی که خدا ترس هست هیچ چی دیگه
نه، یه مقداری میترسه، یه حدی میترسه.
نه، اون حد نه 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 نه.
عارضه این
ترسه
چیه؟
نه. اگه کسی خدا ترس باشه هیچ چی